الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة ففي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
تا تو عباداتتون مقبول درگاه احدیت باشه انشاءالله. همکنون پخش صوتی و تصویری مراسم رونمایی از آثار تولیدی رادیو ایران رو با عنوان 140 شهید 140 روایت میتونید بشنوید و این گرد همایی در استودیو شماره یک ساختمان شهدا برگزار میشه
و صدا و نوایی که به امام زمان و عصر حضرت ولیعصر علیه السلام فریاد زدیم رونمایی میکنیم با یک کلیک خیلی خوب از پورتال 140 شهید 140 روایت پای دستگاه رایانه‌ای که مستقر هست بر روی جایگاه مقامات عزیز مهمانان ارجمند می ایستند مستقر میشن تا بتونیم با همین لبیک یا مهدی از عشقمون و ارادتمون به مولا و آقامون حضرت ولیعصر علیه السلام یادآوری داشته باشیم و افتتاح رونمایی از پورتال 140 اثر زیبای روایی که از رادیو ایران امروز سوم مهر ماه 1402 تقدیم میشه به فرهنگ ایثار و شهادت به خانواده های معظم شاهد و ایثارگر کشورمون. ممنونم از تشریف فرمایی جناب آقای هاشمی معاون محترم فرهنگی و پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران که لطف فرمودن همراه با جناب آقای دکتر قاضی زاده در سالن و استودیوی شماره یک رادیو امروز حضور پیدا کردند. چشم. خب ما بعد از رونمایی از پورتالی که ملاحظه می‌فرمایید افتخار داریم که دقایقی از رهنمودها و بیانات ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران فیض ببریم. محبت بفرمایید تعجیل. نه حتما چند دقیقی ما خدمتون هستیم به افتخار و با مهر. تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. با هم صلوات. درود بر شما دکتر عزیز من صداتون بشه عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم به ساحت مقدس آقا و مولایمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام امام رؤوف و کسب اجازه می طلبم از محضر حضرت ولیعصر ارواح و نافدا سال روز منصوب شدن آقا و مولایمون حضرت ولیعصر ارواح و نافدا به منصب امامت و ولایت مؤمنین رو هم تبریک دارم. امیدوارم که ما قدر شناس و عارف به حق امام زمانمون باشیم و خداوند رحمان ما رو سرباز واقعی حضرت قرار بده. سخنران آخر به خصوص وقتی جلسه طولم کشیده باشه و با اذان هم تلاقی پیدا کرده باشه و هدایار هم توضیح کرده باشن نمیدونم چه جایگاهی پیدا میکنه. اصلا چرا جمع خونش که گردن خودش هست اما جمع مستمعین که مجبورن زجر بکشن و صحبتاشو گوش بدن کارشون خیلی سخته. حالا من که میخواستم خوشحالتون بکنم با صحبت نکردن، منتها فرمودن بالاخره گذاشتیم تو لیست باید صحبت بکنی، یعنی بالاخره این جزء امور اجباریه و همین خاطر چند دقیقه بنده بیشتر سعی میکنم کوتاه صحبت بکنم و بیشتر مصدع نشم. این جلسات یاد و نام شهدا، حضرت آقا یه جمله معروف دارن دیگه، من روی این تابلویی هم که رونمایی شد نوشتم، فرمودن که فضیلت یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. خب شهدا که مقامشون اعلاست، بالاست، دسترسی هاشون گسترده است، میتوانن در همین عالم مداخله کنن، جاشون هم خوبه، ما به اونها نیاز داریم. اشاره کردن مجری محترم که از شهیدی میرن و حاجت میگیرند، پس دستشون بازه که میتونن حاجت بدن، مداخله میکنن تو این عالم. همه ما و شما معنوسیم با شهدایی یا شهیدی، او گفتگو میکنیم، از اون میخواییم، او کمکمون میکنه، امور مادیمون را میندازه. حالا انشالله که درخواستامون معنوی باشه و دستگیری هایی هم که از ما میشه معنوی باشه انشالله. پس شهدا نیازی به این که ما به اون از اونها نام ببریم ندارند، این جامعه است، این مردمند که به این نیازمند هستند. این نیاز ناشی از چیست؟ این که عزیزان ما در رادیو تصمیم گرفتن 140 شهید رو روایت کنن و البته خب خوشبختانه بابشم باز گذاشتن، انشالله این ادامه پیدا بکنه. همه ما و شما در زندگی که داریم نیاز به معلم داریم، استاد داریم، الگو داریم، نیاز به کسی داریم که روش زندگی کردن رو از او بیاموزیم و او رو دنبال کنیم. تا یک سطحی خانواده انسان، پدر مادر انسان، معلمین در مدارس، دوستان انسان به آدم الگو میدن، اما ما نیاز به انسانهای موفق داریم، نیاز به قهرمان داریم برای الگوگیری. هر جامعه قهرمانانی از خودش معرفی میکنه. در این صنعت روایت سینمایی که شما میبینید تو دنیا را افتاده، کشور ترکیه، نمیدونم کشور کره، کشورهای مختلف، اینها قهرمانهایی میرن در افسانه هاشون میگردن، اونها رو برجسته میکنن، داستان سازی میکنن پیرامونشون و اونها رو به جامعهشون معرفی میکنن تا هویت ملی بدن به کشورشون، بگن ما تاریخ داریم، ما انسانهای دارای تمدن هستیم. اما ما همینطور که در گذشته تمدن داشته ایم و در تاریخ اسلام و ایران قهرمانان سترگ قابل تکیه‌ای داریم، در همون مسیر برای امروز دنیا هم شخصیت‌های قابل ارائه داریم، کسانی که اگر به اونها نپردازیم به نسل آینده و به خودمون ظلم کردیم. اگر اونها رو درست معرفی نکنیم و اگر درست معرفیشون بکنیم، جامعه عاشق اونها میشن، چون اینا سراسر وجودشون عشق بوده، عشق به مردم، عشق به وطنشون، عشق به فرهنگ و دینشون. به همین خاطر عزیزترین چیزی که داشتن که جانشون بوده رو هدیه کردن، فدا کردن به خاطر این عشق. یک انسان عاشق به مرحله ایثار میرسه. دوست داشتن در عالم سه قسمه. گاهی ما چیزی رو دوست داریم برای خودمون، ما چیزی رو بهش عشق می‌ورزیم، دوستش داریم برای که کیفی به ما برسه. یه غذایی رو دوست داریم، ماشینی رو دوست داریم، به خاطر خودمون چیزی رو دوست داریم. گاهی ما چیزی رو دوست داریم به خاطر خودش، به خاطر که او رو دوست داریم بهش عشق می‌ورزیم. مثل محبت پدر و مادر به فرزند، محبت پدر و مادر به فرزند به خاطر حب فرزنده. اگر پدر و مادری قصه فرزندشون رو می‌خورن به خاطر که او رو خیلی دوست دارن، نمیتونن ذره ای آسیب در او ببینند. گاهی بالاتره، ما چیزی رو دوست داریم به خاطر خدا، چون پیوند با خدا خورده و شهدای ما هر آن چیزی که دوست داشتن به خاطر عشقشون به خدا در مسیر ولایت و امامت فدا کردن، هدیه کردن، و این برای ما و برای آینده جامعه درس آموزه، نمونه بندگی هن، نمونه عبودیت هن، مرحله والای بندگی هستن شهدای عزیز ما. ما در رعایت اونها نیازمندی های جامعه خودمون، خلأهایی که امروز جامعه با او دوچار هست، به او دوچار هست رو به عبارت بهتر داریم مرتفع میکنیم. خوشبختانه این سفره هم پهنه، یعنی شما اگر نگاه کنید به لطف حضرت امام و تربیتی که امام کرد این جامعه رو، شما در همه اقشار این قله ها رو میبینید. در همین جامعه محترم خبرنگاری قله های بزرگی ما میبینیم. این شهید حسن باقری که اینقدر معروفه و آقا هم باز چند روز قبل ازشون نام بردن، خب نمونه خبرنگاره، یه خبرنگاری که از سمت خبرنگاری به یکی از عالی‌ترین استراتژیست‌های جنگ در دنیا تبدیل میشه، که طراحی‌های عملیاتی یک جوان 23-24 ساله رو امروز در بعضی از دانشگاه‌های جنگ تدریس می‌کنن. مثل عملیات بیت المقدس تدریس میشه، جوان دوره ندیده، آموزش ندیده، چطور به این مرحله میرسه که حالا بزرگان علم جنگ وقتی میخوان جنگ های تاریخ رو و عملیات های موفق رو مرور کنن، یکی از عملیات هایی که مرور میکنن و نامش برده میشه ایشون هست. همچنین شهدای عزیز صدا و سیما که کم نیستن. صدا و سیما انصافاً در ایام جنگ نقش جدی در روایت جنگ داشت. خبرنگارهایی که در خط مقدم بودن، بعدم در فقره مدافعین حرم یا در موارد دیگر، امروز هم ما میبینیم بالاخره بعضی از خبرنگاران در خط مبارزه و مقابله با دشمنان خدا هستند، با استکبار جهانی هستند، تحریم میشن، تهدید میشن، تهدید به ترور میشن. در بین همکاران شما هستن، اسامیشون آشناست، من خیلی در مقام بیان الان نیستم. این نشان دهنده این است که اگر خبرنگاری به درستی به وظیفه خبرنگاری خودش عمل کنه، که نقل خبر در معرفی مظلوم است، نقل خبر در افشاگری جنایت‌های ظالم است، او در معرض شهادت قرار میگیره، در معرض تهدید قرار میگیره. و این واقعا هنر حضرت امام بود که از همه جامعه و کل جامعه رو تبدیل به یک پادگان بزرگ تربیتی کرد که بزرگانی در او تربیت شدن. اما این ممکن نبود الا با صبوری و همراهی خانواده ها، پدر و مادر عزیز شهدا، همسران شهدا، فرزندان شهدا، که همراهی کردن فرزندانشون رو، با اینکه شهید دادند یا در همسایگیشون کسی شهید شد، مانع رفتن همسرانشون نشدن، مانع رفتن فرزندانشون نشدن. تاریخ پر از این تجربه تلخه که مردمی، زنانی در یک جامعه جلوگیری کردند از همراهی مردان اون جامعه با امام وقت، و بعد امام در صحرایی تشنه سربریده شد و زنان جامعه ما مردان جامعه ما نذاشتن نائب امام تنها بماند. این که حضرت امام می‌فرمودن حتی در صدر اسلام چنین ملتی پیدا نمی شود و نمی شد، یکی از فقراتش همین بود که در تاریخ در لحظه‌ای که نیاز به یاری بود، یا امام زمان ما زمانی که چهرش شکفته شد و معرفی شد ما در آغاز ولایت امام زمان هستیم، مأموران حکومت وقت ایشون رو دنبال کردن، یه عده‌ای پشت سر ایشان به نماز خوندن به امام حسن عسکری. بزرگان شیعه مردمانی بودن که اهل نماز خواندن بر پیکر امام وقت بودن، اما همان مردم، همون بزرگان حاضر نشدند همراهی بکنند با امام زمان خودشون، که امام زمان به تنهایی وارد یک سرداب میشه. هیچ نفر دومی نبوده، حداقل در تاریخ من ندیدم، اینقدر تنها بودند. و همین خاطر غیبت حاصل شده است و ظهور آن موقعی حاصل میشه که عوامل غیبت برطرف بشه، یعنی یار و یاور پیدا بکنه امام ما. و شهدا بزرگترین یاوران بودن و خانواده شهدا بزرگترین یاوران. ما در مسیر ظهور داریم قدم برمی‌داریم، برای اینکه بیوفایی تاریخی بشریت رو بعد ثابت کنیم که کنار گذاشته شده، جامعه آماده شده است، آماده یاری کردن شده. شهدای ما پیش قراول بودن، در قطعی از این خاک بودن. انشاءالله وقتی عمومیت پیدا کرد و کل عالم قلبش آماده شد، آماده یاری کردن شد، وقت صاحب اصلی ما خواهد آمد. خوشحالیم که ملت بزرگ ایران پرچم داره، وفاداری خودش رو ثابت کرده، 40 سال تحت انواع فشارها بوده اما قدمی به عقب بر نداشته و انشاءالله همچنان در باب علارغم فتنه‌های گوناگون در این مسیر پرقدرت و قوت ادامه خواهد داد. برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خط بفرم.
بله عزیزان، سخنان جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی رئیس محترم بنیاد شهید و عمر ایثارگران را شنیدیم در مراسم رونمایی از آثار تولیدی رادیو ایران با عنوان 140 شهید 140 روایت. شما دوستان عزیز شنونده ی برنامه های رادیو ایران هستید. 27-86-1009 شماره تلفن گویای رادیو ایرانه، با ما در تماس باشید. رسیدیم به ساعت 12:20. از شما دعوت میکنم شنونده مستند ایران باشید.
گوهرشا ز
سوم مهر 605 سال پیش و به دستور گوهرشاد بیگم، همسر شاهرخ پادشاه تیموری، کار ساخت یک مسجد در جنوب حرم امام رضا علیه السلام به دست استاد قوام الدین شیرازی، معمار بزرگ دوره تیموری شروع شد که بعدها تبدیل به یکی از مهمترین و معروفترین مساجد ایران شد. مسجد گوهرشاد اگرچه یکی از شاهکارهای معماری ایرانیه و زیبایی کاشیکاری‌ها و اسلوب معماریش قرن‌هاست که چشم مردمی رو که برای عبادت و زیارت پا به درونش می‌ذارن خیره کرده، اما اهمیتش نه فقط به خاطر این زیبایی و حتی نه به خاطر اینه که پرترددترین مسجد ایرانه، بلکه بیشتر ماها این مسجد بزرگ رو به خاطر اتفاقاتی که در اون افتاده و نقشش در تاریخ ایران میشناسیم. در این 605 سال مسجد گوهرشاد که ساختنش 12 سال طول کشیده بود، بارها بر اثر عوامل طبیعی مثل سیل و زلزله یا به دست انسانها آسیب دید، ولی هر بار ترمیم شد و شد همون مسجد گوهرشادی که با موقوفات فراوان و مساحت زیادش پذیرای زائران حضرت رضا علیه السلام می شد. زلزله سال 1084 هجری قمری و گلوله باران روس‌ها در سال 1330 هجری قمری تنها دو تا از این اتفاقاته که باعث شد ایوان مقصوره گوهرشاد در سال 1339 شمسی برای مرمت اساسی تخریب بشه و دوباره به دست معماران ایرانی و زیر نظر مهندس عباس آفرنده بازسازی بشه. بلند 41 متری و گلدسته های 43 متری برای مسجدی که نزدیک به 8800 متر وسعت داره نمای با شکوهی به نظر میرسه. این مسجد ویژگی های منحصر به فرد و خاصی داره. مثلا در زاویه جنوبی ایوان مقصوره نزدیک به محراب منبر بلندی معروف به منبر صاحب الزمان قرار داره که در سال 1243 هجری قمری به دستور فتحعلی شاه قاجار به دست محمد نجار از چوب گردو و گلابی ساخته شده، اما هیچ میخ و آهنی در اون به کار نرفته. اما مهمترین دلیل شهرت این مسجد واقعیه که سالهاست در تاریخ معاصر ما به عنوان واقعه مسجد گوهرشاد ثبت و ضبط شده. مهرزاد بختیاری منش، پژوهشگر تاریخ معاصر:
ماجرای حادثه مسجد گوهرشاد برمیگرده به حوادث سال 1313. یک سال قبل از حادثه مسجد گوهرشاد که 1314 بود، در سال 13 رضاخان سفری داره به ترکیه. قبلا رضاشاه کلاه پهلوی، همون کلاه فرانسوی که نظامیان فرانسوی بیشتر استفاده میکردن، به زور و به جبر رواج داده بود. اما وقتی خواست به ترکیه سفر بکنه، این رجال منورالفکری که در اطرافش بودن مثل علی اکبر داور و علی اصغر حکمت ما او گفتن که این کلاه پهلوی این رو در فرانسه نظامیان دارای درجات پایین و پرسنل خدماتی و نوکرها استفاده میکنه، برازنده نیست شما با این برید. از اونجا این کلاه رو کنار گذاشت. وقتی که با کلاه جدیدی که بر سر گذاشته بود وارد ترکیه شد، اونجا با عدم حجاب بانوان و موضوع استفاده مردان از کلاه شاپو روبرو شد. بنابراین در زمانی که به ایران برگشت، سیاست او مبنی بر این شد که این دو شیوه پوشش، یعنی نبود حجاب در زنان و استفاده کلاه شاپو برای مردان، رو به زور با همون فشاری که قبلا کلاه پهلوی رو رایج کرده بود در بین مردم شایع کنه. زمانی که قرار شد این سیاست اعمال بشه، در مشهد علما و روحانیون جلسه‌ای در منزل یونس اردبیلی برقرار کردند که ماجرای از میان بردن چادر زنان و استفاده از کلاه شاپو با فضای معنوی شهر مشهد در تضاده، و از این جهت تصمیم گرفتند یک روحانی به نام سید حسین طباطبایی رو بفرستند به این امید که با رضا شاه ملاقاتی بکنه و پیام روحانیون رو به او منتقل بکنه که شهر مشهد رو از ماجرای تغییر لباس مستثنا بکنه به دلیل منافاتی که موضوع رفع حجاب و کلاه شاپو با فضای این شهر. اما آقای طباطبایی وقتی که رهسپار شد، راپورت استاندار وقت خراسان فتح‌الله پاکروان باعث شد که قبلا در تهران مطلع بشن از اینکه این شخص قصد عزیمت به پایتخت رو داره، و در شهر ری قبل از ورودش به حوزه تهران او رو دستگیر کردن و به زندان انداختن. این حادثه باعث شد که هیجانی در میان روحانیون در خراسان شکل بگیره علیه رضا خان.
اون روزها روحانیون زیادی در مسجد گوهرشاد به منبر رفتن و برای مردم از نقشه رضا شاه برای تغییر ظاهر و لباس و زندگی مردم و فرنگی کردنشون گفتن. اما پرجوش و خروش در این منبر شیخ محمد تقی بهلول بود. مهرزاد بختیاری منش، پژوهشگر تاریخ معاصر.
مردم رو تشویق به جهاد میکنه که این اقدام حکومت مبنی بر کشف حجاب بانوان در این شهر مقدس مذهبی نشون میده که این حکومت حکومت کفر، و از این قبیل حرف ها احساسات مردم رو به جوشش در میاره. همین موقع تعداد زیادی از مردم روستاهای اطراف مشهد با شنیدن سخنانی که از اون نقل شده بود و سینه به سینه منتقل شده بود به اطراف و اکناف مشهد جلب میشن که با بیل و کلنگ و سلاح‌های سرد بیان و در مسجد گوهرشاد تجمع بکنن تا اونجا به رهبری شیخ بهلول قیامی بکنن.
عاصم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
دستور از طرف رضا شاه میاد که قائله رو جمع کنه. دو بار با بلندگو اعلام میکنن که مسجد رو تخلیه کنین برین. جمعیت نمیرن. وقتی که مردم نرفتن، شب دستور دادن درهای حرم رو ببندید. درب حرم رو که بسته شد، ارتش وارد شد. تیراندازی شروع شد. سر صدای مردم یا علی یا علی ابن موسی رضا، تقریبا تا نزدیک های صبح این تیراندازی ادامه داشت. در بیرون هم همینطور علما مردم نگران بودن که به کجا میرسه.
چند نفر از شاهدان و حاضران در واقعه مسجد گوهرشاه.